بحثا دقیقه و خیلی ارزشمنده. فرعمون این بود، یک نفر یک ملکی داشته، یک جاریه، اینو فروخته، ملک خودش رو هم خودش فروخته، اصیل بوده، اما مشتری که جاریه رو خریده برای پسرش خریده. مشتری جاریه رو برای پسرش خریده و پسرش هم روز چهارشنبه میخواد بیاد عقد رو اجازه بده. حالا که میخواد چهارشنبه بیاد عقد رو اجازه بده، مشتری، عقد از طرف مشتری فضولیه، اما از طرف بایه اصیله. بایه روز دوشنبه میخواد یه تصرفی در عقد در جاریه انجام بده که برخلاف عقده. آیا میتونه چنین تصرفی بکنه یا نکنه؟ نمیتونه. یعنی مثلا میخواد دوشنبه میخواد جاریه رو استیلات کنه، میتونه یا نمیتونه؟ خب بحث طولانی بود. ما گفتیم برابر وجه نقل یک جوابی داده میشه که جایز است، بنابر وجه کشف حقیقی یک جوابی داده میشه، بنابر وجه کشف حکمی یک جوابی داده میشه. نهایتاً مرحوم شیخ در حالی که یک انقلتی رو جواب میداد، اومد یک بحثی رو مطرح کرد، گفت که آقا ما از طرف این آقای اصیلی که فروش رو انجام داده یک التزام علی نفسه داریم و یک جعل لنفسه داریم. اینو برای چی ترک کرد؟ چون یک سؤال جدیدتر در فرعمون مطرح شده بود. اون سؤال جدیدتر این بود که درست طبق بعضی از فروض آقای بایه حق تصرف در این جاریه رو روز دوشنبه نداره، ولی آیا حق تصرف در ثمن رو داره یا نداره؟ فرض اینجوری دیروز توضیح دادیم، گفتیم این آقای اصیل یک جاریه داده، یک اسب گرفته، ثمن جاریهش هم اسبه. حالا اگر شما میگید در جاریه نمیتونه تصرف کنه، خب باید در اون اسب بتونه تصرف کنه. آیا در اسب میتونه تصرف کنه؟ به هر حال اسب و جاریه موضوع یک عقدن. اگر وفای به عقد بر این آقای فروشنده از نظر جاریهی که فروخته واجب است، خب این وفای به عقد از نظر اسبی هم که به عنوان ثمن به تملک در آورده صدق میکنه، در اون اسب باید بتونه تصرف کنه. آیا اینم قبول دارید یا قبول ندارید؟ شیخ فرمود اینو قبول ندارم. توضیحش چی بود که اینو قبول ندارم؟ توضیحش این بود که این آقای فروشنده عقدی رو که انجام داده، در سه گام دیروز توضیح دادیم، گفتیم اولا عقد رو به دو بُعد تفکیک میکنیم، بُعد التزام علی نفسه که همون فروش جاری است و بُعد جعل لنفسه که همان تملک اسب است. این دو تا رو از هم جدا میکنیم. در قدم دوم میگیم دلیل یجب الوفا بالعقود از نظر بُعد اول که تملیک جاریه است شامل میشود، ولی از نظر بُعد دوم که تملک اسب است شمولش محرز نیست. چرا؟ چون هنوز اون تملکه محقق نشده، قبل از اجازه است، شمولش محرز نیست. وقتی نسبت به تملک شمول محرز نبود، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم میگه تو نمیتونی تصرف کنی. اینا رو دیروز گفتیم، تموم شده بحثمون از این جهات. مرحوم شیخ امروز میخواد یک نتیجه بگیره که یک انقلت جدیدی اصلا در کلیت بحث مطرح کنه. اون انقلت به بحث دیروز بر نمیگرده، به کلیت بحث بر میگرده. برای اینکه اون انقلت رو مطرح کنه، اومده میگه که از بحث دیروز هم استفاده میکنه، ولی اصلش به حکم دیروز انقلت نداره. ببینید چه استفاده ای از بحث دیروز میکنه، خواهم گفت. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه که ما یک اولین مقدمه بحثش. میگه ما یک قانونی داریم، بعضی فقها در نذر گفتن، در نذر مشروط شما نذر کردی که اگر فلان حاجتت برآورده شد این مبلغ رو بدی به یک فقیر، این ثمر باغت رو امسال بدی به یک فقیر. خب ولی هنوز اون شرط محقق نشده، آیا جواز تصرف در این مال منظور رو داری یا نداری؟ ناظر جواز تصرف در مال منظور را قبل از تحقق شرط نذر دارد یا ندارد؟ پس نذر معلق، خوب دقت کنید، نذر معلق، ناظر تصرف در منظور، قبل تحقق شرط. نذر کرده اگر فلان اتفاق افتاد من این باغم را ثمر امسالش رو به فقرا صدقه بدم. حالا قبل از تحقق شرط میخواد در ثمر تصرف کنه، میتونه یا نمیتونه؟ خب بعضی از فقها گفتن میتونه. مرحوم شیخ میگه مانحنفی هم اینجوریه. مانحنفی چنجوریه؟ مانحنفی اینجوریه که اگر در مانحنفی هم بایه یک جاریه فروخته، یعنی یک تملیکی انجام داده و این تملیکی که انجام داده معلق است به تملک بدل، معلق است به تملک بدل، یعنی چی؟ در واقع اینجوری گفته من اینو می فروشم در مقابل اون اسب، جاریه رو می فروشم در مقابل اون اسب، جاریه رو می فروشم در مقابل اون اسب، یعنی جاریه رو می فروشم به شرط این که اسب رو من تملک کنید، جاریه رو تملیک می کنم به شرط این که اسب رو من تملک کنید. از این جهت مانحنفی شبیه هست به نذر معلق. چرا؟ چون در نذر معلق هم گفته بودیم این ثمر برای فقراست به شرط این که حاجتم برآورده شود، اینجا هم گفتیم این جاریه ملک توست به شرط آن که اسب ملک من شود. خب حالا چه نتیجه میخوای بگیری؟ آقای شیخ میگه انگلتی ها نتیجه گرفتن، همونطوری که در نذر قبول میکنید که قبل از تحقق معلق علیه من بتوانم در آنچه که از دست دارم میدم تصرف کنم، قبل از تحقق معلق علیه نظرم در این ثمری که قرار از دست بدم میتونم تصرف کنم. خب اینجام قبل از تحقق اون تملک اسب که چهارشنبه اتفاق خواهد افتاد با اجازه مشتری، قبل از تحقق اون تملک معلق علی من تا روز چهارشنبه بتونم در جاریه تصرف کنم. پس مقایسه دو تا حکم با هم دیگه، مقایسه دو تا بهش بگو قیاس، حالا فعلا بگو قیاس ابی نده. پس توجه میکنید دوستان عزیز، من یک مروری دوباره روی مشابهت ها بکنم. در هر دوی اونا، در هر دوی این دو حکم، یعنی هم در مانحنفی هم در نذر معلق، یک اتفاق مشترک افتاده. چه اتفاق مشترکی افتاده؟ در هر دوشون یک التزام علی نفسه وجود داره. التزام علی نفسه در هر دو چیه؟ در مانحنفی تملیک جاریه است، ملتزم شده که جاریه شو بده. در نذر تملیک ثمر باغش هست به فقرا، این التزام علی نفسه. در هر دوشون یک معلق علیه وجود داره. معلق علیه چیه؟ در مانحنفی تملیک جاریه معلق است بر چه چیزی؟ بر تملک اون اسب. در نذر تملیک ثمر امسال باغ به فقرا معلق شده است به روا شدن حاجتش، برآورده شدن حاجتش. پس این دوتا مثل همه، در هر دو یک التزام علی نفسه معلق وجود داره، التزام علی نفسه معلق است به شیء. حالا اگر در یکی گفتید، در نذر گفتید ایشون میتونه در ملتزم علی نفسه تصرف کنه، ایشون میتونه در ملتزم علی نفسه تصرف کنه. خب حالا که میتونه در ملتزم علی نفسه تصرف کنه، در بیعم قائل بشید که میتواند در ملتزم علی نفسه قبل از تحقق اون معلقان علی تصرف کنه. چرا گیر میدید میگید نمیتونه تصرف کنه؟ پس از نکات بحث دیروز انگلت استفاده کرده تا به بحثای دو سه روز قبلمون ایراد بگیره. ما دو سه روز قبل گفته بودیم طبق بعضی از مبانی این آقای بایع که اصیل است در روز دوشنبه نمیتونه در جاریه تصرف کنه. مستشکل میگه این شبیه به نذره، چنان که در نذر گفتید در اینجا هم قبول کنید که بتونه تصرف کنه. حالا ببینیم مرحوم شیخ قبول میکنه این حرف رو یا قبول نمیکنه این قیاس رو. خب عبارتمون صفحه چند بود؟ لکن 416 و دعوا ان الالتزام المذکوره انما هو على تقدير الاجازه و دخول البدل في ملكه فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه فهو كالنزل المعلق على شرط حيث حكم جماعه بتصرف بجواز التصرف من جانب الناظر في المال المنذور قبل تحقق الشرط اذا لم يعلم تحققه فكما ان التصرف حينئذ لا يعد هنسان فکده تصرفی ما نهنفی قبل العلم تحقق الاجازه لا یعد نقضن لملتزمه از نمی التزمه فی الحقیقه الا معلقن و دعوه اینجوری مدفوعتون بعد فلان. خب حالا خود دعوه رو بخونیم بعد بریم سراغ مدفوعتون. دعوه چی میگه؟ دعوه میگه آقا التزامی که شما از دیروز دارید میگید آقای شیخ یک التزام الان نفسه ایجاد کرده دیگه، التزام مذکور علا تقدیر چی است؟ فقط علا تقدیر اجازه است. تقدیر اجازه چی؟ اجازه دخول اسب در ملک این آقای فروشنده، دخول بدل در ملک فروشنده. فروشنده جاریه تملیک الجاریه رو ملتزم شده بهش، گفته من جاریه رو تملیک دارم میکنم، اما اینو علا تقدیر این تملیک کرده که اسب رو تملک کنه. پس التزامی که ایشون دارد فالالتزام معلق است بر یه تقدیری. چه تقدیری؟ معلق است بر این تقدیر که عصر رو تملک کنه. لم یعلم تحققه، اونم هنوز محقق نشده. این مانحنفی فهوه، یعنی این مانحنفی کن نظر است. چه نظری؟ نظر معلق بر یک شرط، نظر معلق بر یک شرط که شرط کرده اگر فلان حاجتم روا شد نظر میکنم تملیک کنم ثمری باغم رو به یک فقیر. خب حیث حکم جماعتون، چنان که جماعت از فقها حکم کردن به این که جائز است التصرف به جواز التصرف، کتاب من با رنگ سفید نوشته من جانب ناظر، تصرف از طرف ناظر فی المال المنظور در اون ثمره باغ قبل تحقق شرط، قبل از روا شدن حاجتش، اذا لم یعلم به تحققه، وقتی هنوز علم تحققش نداشته باشه. تا اینجا شرط حیثه، یعنی حیث و حکم جماعتون فلان. حالا میگه فکما ان تصرف، حالا که نه شرط اینا نیست، فکما از این کما یه شرط مانندی شروع میشه، فکما این که تصرف هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه چزن، هینه از اولغن نظر علا شرط، اونجایی که تصرف هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه زمانی که این نظر معلق شده برای شرطی، لا یعد دو هنسن، هنس حساب نمیشود، حنس نظر حساب نمی شود، شکستن نظر حساب نمی شود، فکذاست التصرف فی ما نحن فی قبل العلم تحقق اجازه. پس تصرف در ما نحن فی هم همینطور است، در ما نحن فی قبل از علم به تحقق اجازه مشتری، لا یعد نقضاً لالتزامش، لا یعد نقضاً لتملیک جاریش، از لم یلتزم هو فی الحقیقه الا معلقاً. اینجا معلقاً ملتزم شده، اینجا ملتزم شده است که تملیک کند جاریه را، به شرط اینکه اونا هم تملیک کنن اسب را. وقتی هنوز اونورش محقق نشده ایشون میتونه، وقتی هنوز شرط محقق نشده ایشون میتونه در التزامش در شیعی که به اون ملتزم شده تصرف کنه. مرحوم شیخ میگه این مدفوعتون، مدفوعتون یعنی ما اینو قبول نداریم به چند دلیل. اولا اینکه اون جماعتی که در نظر گفتن میتونه تصرف کنه شاید اشتباه کرده باشن، ما همون هم قبول نداریم. یعنی اولا ما مقیسان علیه رو قبول نداریم. چی گفته در نظری که شما نظر کردی ثمر باغت برای فقرا باشد اگر فلان حاجت روا شد قبل از حاجت روا شدن؟ کی گفته شما میتونید تصرف کنید در ثمر باغ؟ این یک. اولا ثانیاً یک فرقی وجود دارد اساسی تر بین فرض مسئله و فرض مسئله. و حکم مسئله دوم قبول نداریم، حکم مسئله را در نظر قبول نداریم، این حرفی اموس میگه. ثانیاً ما اصلا مسئله فرض مسئله رو مثل هم نمیدونیم، یعنی ما نحن فی اصلا شبیه به نظر نیست، فرق وجود داره بینشون. به فرقشون هم اینه که التزامی که ما اینجا داریم مثلا التزام معلق به اجازه نیست. ما اصلا اینجا تعلیق نداریم، ما اینجا توقع اجازه داریم. خوب گوش کنید، ما اینجا توقع اجازه داریم نه تعلیق علال اجازه. ما اینجا تو ضمن عقد مگه چی گفتیم؟ گفتیم جاریه رو میفروشیم در برابر اسب. نگفتم جاریه رو میفروشم به شرط این که اجازه بدهد. نه، ما بیو قطعی کردیم رفته، اصلا به اون به معلق نیست. من جاریه رو فروختم قطعی، تعلیق اتفاق نیفتاده. جاریه رو فروختم در برابر اسب، منتها این فروش یا بعدن تایید می شود یا رد می شود. توقع الاجازه داریم نه تعلیق علال اجازه. دقت کنید، مدفوعتون بعد تسلیم جواز تصرفی مسئلت نظر مشهوره بالاشکال، بعد از این که رو تسلیم بشیم که اصلا این جایز از تصرف در مسئله نظر مشهور با اشکال داریم اونجا. حالا اینو به هر حال شما بگید علل مبنا، حالا اگر نوعی که قبول دارن، لذا این اشکال اشکال مهمی نیست. میگه بعد تسلیمش ما اصلا این اشکال رو تسلیم میشیم، میگیم باشه حق با شماست، اون جماعت به هر حال این فتوا رو دادن. مدفوعتون به چی؟ به ان الفرق بینهما، بین فرع ما نحن فیه و نظر فرق وجود دارد. فرقش اینه که التزام در اینجا اصلا معلق بر اجازه نیست. معلق بر اجازه نیست یعنی چی؟ یعنی ما نگفتیم فروشنده نگفته تملیک میکنم جاریم را به شرط اینکه اجازه داده شود. گفت تو تملیک میکنم قطعی. عقد اینجا عقد منجزه، اصلا عقد معلق نیست. و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجازه، نسبت عقد روز شنبه با اجازه روز چهارشنبه توقع الاجازه است نه تعلق التعلیق العقد بر اجازه. لذا میگه فیجب علیه الوفا به و یحرم علیه نقضه الا ان يحصل ما يتوقعه من الاجازه او ينتقض التزامه برد المالک. لذا میگه بنابراین اینجا واجب است که وفا کنه و حرام است بر او نقض کند التزامش را تا زمانی که اون مایتوقعه من الاجازه حاصل شود یا نقض شود، یعنی اصلا التزامش کلا از بین بره به وسیله رد مالک در روز چهارشنبه. خب مرحوم شیخ میگه که ما گفتیم که تصرفات این آقای مالک در جاریه قبل از روز چهارشنبه که اجازه رد قرار صادر بشود اشکال داره. حالا بر اساس برخی مبانی اشکال داره. و این آقای انقلتی وارد کرد، ما این انقلت آقا رو رد کردیم، دعوا رو دفع کردیم. حالا شیخ میخواد برای تأیید دفعی که برای این ادعا آورد یه فتواهایی رو نقل کنه. پس از این لعجل ما ذکرنای کتاب میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه جوابی که من به اون دعوا دادم جواب واردیه. چه جوابی به اون دعوا داده؟ به اون دعوا این جواب رو داده که بین ما نحن فیه و نظر معلق فرق وجود داره و در ما نحن فیه واقعا طرف نمیتونه تصرف کنه، باید به آن چه که عقدی که انجام داده مقید باشه. پس ببینید مسئله اینه ها، دفاع مرحوم شیخ از دعوا اینه، دفع دعوا به اینه که عاقد در عقد، عاقد اصیل در عقدی که طرف حسابش فضولی بوده باید تا زمان تعیین تکلیف از طرف فضولی به عقد وفادار باشه. این وفادار بودن میگه یک مؤید داره. پس ادعای لزوم وفای اصیل به عقد از طرف خودش ولو اینکه مشتریش فضولی بوده، اینو میخواد برای شاهد بیاره. حالا با عبارت بریم جلو تو شاهدو بهتون بگم. شاهد اینه، شاهدو بگم اجمالشو از خارج. شاهد اینه، میگه آقا ما شبیه به همین مثال بیعی که از دو سه روز پیش داریم میزنیم، یک مثال در نکاح فضولی داریم. در نکاح فضولی چی داریم؟ فرض کنید یک زنی رو همسایه‌شون به تزویج زید در آورد و این نکاح، نکاح فضولیه. یک کبرا خانمی رو همسایه‌شون به تزویج زید در آورده، مادرش به تزویج زید در آورده. خب مادر کبرا خانم از طرف کبرا خانم فضولیه. الان زید قبل تو رو اصالتن گفته ولی کبرا خانم فضولیه. پس زن هنوز اجازه نداده اما مرد قبل تو رو اصالتن گفته. سوال، سوال اول، اگر این زن، این مرد قبل از این سه تا زن داشته و امروز روز شنبه هم قبل توی همسر چهارمش رو گفته، منتها این قبل تو، قبل توی یک زوج توییه که مادر همسر چهارم انشاء کرده و همسر چهارم هنوز خودش تایید نکرده، این آقا روز شنبه این قبل تو رو گفته، اصیلم هست، خودش برای خودش نکاح رو پذیرفته، روز دوشنبه یه زن پنجمی رو میبینه میخواد باش ازدواج کنه، ازدواج دائم، آیا این نکاحی که در روز شنبه قبولش کرده نکاح چهارم ایشون حساب میشود تا ما بگیم دیگه پنجمی رو نمیتونه بگیری یا نمیشود؟ این سوال اول. میگه علامه گفته نمیتونه نکاح پنجم روز دوشنبه نمیتونه انجام بده. دقت نکردید؟ از اول فرع رو بگم، خوب دقت کنید. یه مردی که سه تا زن داشته روز شنبه یه خانومی رو به تزویجش در آوردن، منتها نه خود اون خانم، مامان اون خانم دخترش رو به تزویج این آقا در آورده روز شنبه، این آقا هم قبل تو گفته، این آقا هم قبل تو گفته، سه تا زنم داشته، این زن نیمبندی هم که الان قبل توشو گفته زن چهارمش میخواد حساب بشه. روز شنبه بود این کارو کرد، تا چهارشنبه که این زن خودش پیدا بشه و این نکاح فضولی رو تایید کنه فرصت هست. روز دوشنبه به یه زن پنجمی برخورد کرد، میخواد با اون زن پنجم ازدواج دائم کنه، میتونه یا نمیتونه؟ اگر بگیم التزام علی نفسهی که ایجاد کرده اثر وضعی دارد، اثر تکلیفی دارد، خب ایشون معناش اینه که به لحاظ وضعی و تکلیفی چهار تا همسر داره و حق نداره همسر پنجم اختیار کنه روز دوشنبه. اما اگر بگیم ندارد، نمیشه. علامه گفته ایشون نمیتونه ازدواج پنجم روز دوشنبه انجام بده، باید منتظر بشه تا تکلیف اون عقد زن رد کرد، روز چهارشنبه میتونه، اگه نکرد که دیگه هیچی، زن چهارم داره. خب دیگه چی؟ دیگه این که احکام مصاهره برای این مرد مترتب میشود یا نمیشود. احکام مصاهره چیه؟ احکام مصاهره اینه که ایشون داماد اون خانواده حساب میشه. وقتی داماد اون خانواده حساب میشه، حالا فرض کنید دوشنبه برخورد کرد به خواهر اون زن، میخواد با خواهر اون زن ازدواج کنه، آیا ازدواج با خواهر اون زن در روز دوشنبه، با اینکه اون زن هنوز خودش اجازه نداده، عقدی که رو اون زن انجام شده فضولی بوده، آیا ازدواج با خواهر اون زن ازدواج به اختین، جمع بین اختین حساب می شود یا نمی شود؟ علامه گفت آره جمع بین اختین حساب می شود، حق نداره ازدواج کنه. روز دوشنبه با خواهر اون زن نمیخواد ازدواج کنه، با مادر اون زن میخواد ازدواج کنه، آیا میتونه ازدواج کنه؟ نمیتونه ازدواج کنه. علامه گفته نمیتونه ازدواج کنه، مصاهره است دیگه. خب با اون زن ازدواج کرده بود، نکاح فضولی کرده، روز دوشنبه میخواد با دختر اون زن ازدواج کنه، با ربیبه خودش میخواد ازدواج کنه، ربیبه همین زنی که با عقد فضولی منکوهه او شده، معقوده او شده، آیا با ربیبه اون منکوه معقوده میتونه ازدواج کنه؟ با دختر اون میتونه ازدواج کنه؟ نمیتونه ازدواج کنه. خب علامه گفت نمیتونه ازدواج کنه. پس این نتایجی که علامه در اینجا گرفته نشون میده که اگرچه یک عقد فضولی باشه، اما طرف اصیل همون عقد فضولی مادامی که اجازه هم صادر نشده، طرف اصیل باید به تعهدات خودش پایبند باشه، وضعاً و تکلیفاً. خب اینو عبارت رو بخونیم. ولی اجل ما ذکرنا من اختصاص حرمت نقض به ما یعد من التصرفات منافیان لمن تزمه الاصیل الا نفسه دون غیرها قال فی القواعد فی باب النکاح لو تولى الفضولی احد طرفی العقد ثبت فی حق المباشر تحریم المباشره. به خاطر ما ذکرناست که قواعد اینو گفته، ما ذکرنا من اختصاص دارد حرمت نقض، حرمت نقض به ما یعد من التصرفات منافیان لما التزمه الاصیل علی نفسه. ما گفتیم آقا نقض اعمال منافی با ما التزمه علی نفسه بر اصیل حرامه، اما تصرفات غیر منافی با اون التزام حرام نیست. حالا به اون جاریش میگه برو برام آب بیار، منافی با تملیک جاریه نیست، اما اگر تصرفاتی در جاریه بکنه که منافی با تملیک جاریه باشه، این گفتیم اشکال داره. میگه به همین جهت بوده که علامه در قواعد در باب نکاح فرموده اگر یک فضولی مثل مادر یه دختری متولی احد طرف عقد نکاح شود، یعنی دخترش رو تزویج کنه، اما طرف مرد، طرف زوج اصیل باشد. پس ببینید لو تولا فضولی، فضولی مثل مادر یه دختر، فضولی اگر فضولی بر عهده بگیرد یکی از دو طرف عقد، یعنی یه مادری دختر خودش رو به نکاح یه نفر در بیارد، زوجه خودش در عقد نبوده، فضولی از طرف او این کاری کرده، برای او این کاری کرده. ثبت فی حق المباشر، مباشر یعنی طرف اصیل، در حق مباشر ثابت است تحریم المصاحبه، تحریم المصاحبه، تحریم المصاحبه در حق مباشر ثابته، حال اون التزام علی نفسه ایجاد کرده به وسیله این عقد. حالا مثال بزنم، میگه فان کان هو المباشر، اگر اون فان کان اون مباشر زوجم، میگه مثال رو ببریم رو اونجایی که مباشر مرد باشه، یعنی مرد اصیل باشه، مرد اصیل باشه و زوجه خودش در عقد حاضر نبوده، فضولی از طرف او عقد انجام داده، حرمت الا این زوج الخامسه، الخامسه یعنی اگر سه تا زن داشته و این زن چهارمش بوده این فضولیه، پنجمین زن دیگه نمیتونه فعلا بگیره. ول اخت، خواهر همین منکوهه فضولیه رو روز دوشنبه نمیتونه عقد کنه، ول ام، مادر این منکوهه فضولیه رو روز دوشنبه نمیتونه عقد کنه، ول بنت، ول بنت دختر این منکوهه فضولیه رو که میشه ربیبش روز دوشنبه نمیتونه، الا اضافه سخت، مگر اینکه چیکار کنه، مگر اینکه اون زن، اون زوجه خودش بیاد روز چهارشنبه بشه و فسخ کنه، بگه من قبول ندارم عقد رو. بعد میگه الان اشکال فی الام، مثلا در ام یک اشکالی وجود داره، علامه میگه در ام یک اشکالی وجود داره، البته این اشکال در بنت هم وجود داره، فقط در ام نیست، به یه شکل دیگری. وفی طلاق نظرون، در طلاق هم اشکال وجود داره، نظر وجود داره، یعنی اصلا میشه طلاق بده، مرد میتونه طلاق بده یا نمیتونه طلاق بده. خب بذارید این توضیحات طلاق و اینا دوباره احکام فرعی داره، اون عم احکام فرعی داره که میگه الان اشکال اون فی عم، اینا رو دیگه انشالله بذاریم برای فردا که فردا توضیح بدیم. والحمدلله.